اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة داشية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ورود هیئت‌های خارجی برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور. این مراسم فردا با بیش از 70 هیئت خارجی و 600 خبرنگار داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود. آغاز فروش غیر حضوری ارز اربعین از امروز. امسال 5 سکو وبگاه اینترنتی ارز اربعین می‌فروشد. در بخش ورزشی از رقابت 3 ورزشکار ایرانی در سومین روز المپیک تا سفرهای تیم والیبال جوانان ایران مقابل اندونزی برای صعود به دیدار نهایی قهرمانی آسیا و در پیک بامدادی از دعوت از فعالان فضای مجازی معروف جهان برای بازدید از جاذبه های گردشگری ایران می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 8 مرداد ماه 1403 از رادیو ایران. مراسم تحلیف رئیس جمهور دولت 14 فردا با حضور بیش از 70 هیئت خارجی و 600 خبرنگار داخلی و بین المللی برگزار می شود. رئیس ستاد برگزاری مراسم تحلیف گفت در این مراسم تا این لحظه نمایندگان کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، آفریقای مرکزی، پاکستان، سوریه، صربستان، کوبا، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و گینه بیساو در سطح رئیس جمهور و نخست وزیر حضور خواهند داشت. به گفته شریفی، رؤسای مجالس کشورهای روسیه، الجزایر، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان، مالزی، عراق، بورکینافاسو، اوگاندا، کومور، مالی، سریلانکا، سنگال و کره شمالی هم در این مراسم شرکت می‌کنند. رئیس ستاد برگزاری مراسم تحلیف همچنین گفت بسیاری از کشورها نمایندگانشان را در سطح معاون رئیس جمهور و معاون در واقع نخست وزیر به تهران می فرستند. مراسم تحلیف 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری فردا ساعت 16 در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. نخستین جلسه هیئت دولت به ریاست آقای پزشکیان رئیس جمهور برگزار شد. رئیس جمهور در این نشست اتحاد و وفاق ملی را رمز موفقیت و غلبه بر مشکلات کشور خواند و گفت برای رسیدن به هدف باید کابینه‌ای تشکیل دهیم که فارغ از دسته‌بندی‌های جناحی جلوه وفاق ملی باشد. آقای پزشکیان با اشاره به اهداف سند چشم‌انداز گفت باید اشکالاتی را که مانع تحقق این اهداف شده شناسایی شناسایی و آنها را اصلاح کنیم. آقای پزشکیان همچنین با گرامی داشته یاد شهدای خدمت از زحمات اعضای دولت شهید رئیسی قدردانی کرد. آقای مخبر سرپرست سابق ریاست جمهوری هم در این جلسه گفت همه ما خود را موظف به حمایت و یاری به دکتر پزشکیان در مسئولیت ریاست جمهوری می‌داریم. آقای عارف معاون اول رئیس جمهور و حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور هم با گرامی داشته یاد شهدای خدمت بر ضرورت بهره گیری از تجارب مدیریتی گذشته تاکید کردند. پوتین مشتاق دیدار با آقای پزشکیان است. سخنگوی کرملین اعلام کرد رئیس جمهور روسیه قصد دارد در اجلاس آتی بریکس که اکتبر آینده در شهر قازان روسیه برگزار می شود با آقای پزشکیان همتای ایرانی خود دیدار کند. پیش از این رئیس جمهور روسیه در یک گفتگوی تلفنی پیروزی همتای ایرانی خود در انتخابات را تبریک گفته بود. آقای پزشکیان هم در این تماس تلفنی آمادگی خود برای امضای پیش نویس همکاری‌های راهبردی میان تهران و مسکو را در حاشیه اجلاس سران بریکس در کازان به همتای روسی خود اعلام کرده بود. امسال 5 سکو و وبگاه اینترنتی ارز 40 می فروشند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، امسال بانک‌های ملی و پست بانک در پیام‌رسان بله، بانک پارسیان در پیام‌رسان آیگپ، بانک سپه در نرم‌افزار کاربردی روبیکا، بانک صادرات در نرم‌افزار کاربردی سپینو و بانک تجارت در وبگاه خود ارز 40 می فروشند.
آغاز فروش ارز 40 چگینی؟ کارشناس ارز بانک مرکزی.
عملیات فروش ارز زیارتی 40 از تاریخ 7 مرداد ماه امسال الی 3 شهریور ماه انجام میشه.
بله.
از طریق 7 بانک عامل، بانک ملی، پست بانک، صادرات، سپه، تجارت، پارسیان و بانک ملت.
ارزی که حالا دومین سال است به صورت غیر حضوری هم به فروش میرسد. سال گذشته از طریق بله و روبیکا، امسال هم با تنوع بیشتر در سکوهای اینترنتی.
فروش بانک ملی و پست بانک از طریق برنامه بله، بانک سپه برنامه روبیکا، بانک صادرات از طریق برنامه سپینو، بانک تجارت از طریق تارنمای اینترنتی خود بانک تجارت و همچنین بانک پارسیان هم از طریق برنامه آیگپ انجام خواهد شد.
سال گذشته نیمی از مردم ثبت نامشان را غیر حضوری انجام دادن و همین موضوع باعث رضایت زائران شد.
دریافتش خیلی مشکل نبود و کار سریع انجام میدادن.
خیلی زمانش کمتر بودش، عالی بودش.
حالا هم بانک مرکزی توصیه کرده بهتر است مردم از این روش استفاده کنند.
زائران محترم برای اینکه راحت‌تر و در سریع‌ترین زمان ممکن بتونن ارز خودشون رو تهیه کنن، توصیه ما این است که از فضای غیر حضوری و سکوهایی که بانک‌های عامل به اصطلاح اعلام کردن خرید خودشون رو انجام بدن.
نرخ این ارز هم مشخص شده.
الزاماً برای هر روز یکسان نیست و روزانه تغییر می‌کنه. امروز که صحبت می‌کنیم نرخ هر یک دینار عراق بین 36 تا 37 تومان هستش که زائران عزیز میتونن تا سقف 200,000 دینار برای هر نفر ارز مورد نیاز خودشون رو تهیه کنن.
درسته.
که اگه بخوان سقف ارز رو تهیه کنن حدوداً 7,300,000 تومان بایستی ریال هم
درسته.
آماده داشته باشن.
و زائران پس از ثبت نام در سامانه سماح میتوانن برای خرید این ارز اقدام کنن.
با توجه به ماهیت و کارکردهایی که سامانه سماح سازمان حج و زیارت داره، توصیه ما این هست که حداقل یک روز 24 ساعت بعد از اینکه در سامانه سماح ثبت نام خودشون رو به صورت کامل انجام دادن جهت خرید ارز اقدام کنن.
آنطور که مسئولان بانک مرکزی گفتن در صورتی که ارز در عراق هزینه نشود امکان فروختن آن به بانک ها پس از 40 ایجاد خواهد شد.
معاون سیاسی فرمانداری قصر شیرین از اختصاص 260 هکتار پارکینگ در مرز خسروی برای 40 امسال خبر داد. به گفته آقای باباخانی 58 دروازه ورود و خروج فعال نیز برای تسهیل تردد روزانه 200,000 زائر در این پایانه مرزی در نظر گرفته شده.
مسیرهای کوهستانی و جاده‌های ایمن
این زوار از نقاط مختلف ایران اسلامی به سوی مرز رسمی خسروی راهی میکند.
من از تهران اومدم.
درست
تخربش.
خانم مبارک از مرز خسروی راهی میشید به
این بار اومدم. امروز با دوستانمون اومدیم برای اولین بار.
پایانه بین المللی خسروی با زیرساخت‌های مناسب و بروز یکی از گذرگاه‌های تردد زوار به کشور عراق است.
مسیرش بهتره و اطمینان اومده بودم. خب نسبت به خیلی جاده‌های دیگه در حال زحمت زیادی کشیدم.
من بار سوم دارم این مرز امتحان میکنم. این مرز خیلی بهتره.
از مهمترین مزایای مرز رسمی خسروی این است که این مرز از تهران 693 کیلومتر، رشت 774 کیلومتر، تبریز 767 کیلومتر و اصفهان 761 کیلومتر فاصله دارد.
هم جاده‌هاش هم امکاناتش هم نزدیکیش به رتبات عالیاست.
این مرز کمترین پیاده روی داره و عالیه.
من پیشنهاد میکنم که زوار محترم از مرز خسروی تردد کنن.
ما بچه ها رفتین عذیتش؟
نه شکر خدا نه.
زوار از خسروی تا کربلای معلا و نجف اشرف را به ترتیب فاصله 315 و 380 کیلومتری را طی میکنند. بابا خانی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری قصر شیرین توضیح میدهد.
58 گیت الان ما در داخل مرز خودمان داریم. 80 مال عراقی ها هست. یک شخصی که ورود پیدا میکند به این گیت ها با توجه به بررسی هایی که ما انجام دادیم تقریبا 30 ثانیه الی یک دقیقه طول میکشد که سازوکار و خروجش از کشور فراهم بشه. حدود 260 هکتار ما از قسمت‌های بخش دولتی و بخش خصوصی برای پارکینگ زوار محترم در نظر گرفتیم.
هزینه سفر برای هر نفر از پایانه خسروی تا کربلای معلا 10000 دینار معادل 400000 تومان است.
آب و هوا بهتر از مرز جنوبیه و امکانات هم خوبه.
مرز رسمی خسروی به صورت 24 ساعته آماده خدمات رسانی به زوار است.
تمامی تمهیدات و امکانات لازم پیش بینی شده تا از طریق این پایانه مرزی روزانه بیش از 200000 نفر راهی عتبات عالیات بشن. اشکان باجلانی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز رسمی و بین المللی خسروی، قصر شیرین.
کاهش دمای هوا از امروز در نیمه شمالی کشور. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد از امروز برای مناطق شمالی کشور دمای هوا نسبت به روز شنبه بسیار پایین تر خواهد بود. با کاهش دمای محسوس در بخش وسیعی از کشور به ویژه نیمه شمالی هوا خنک خواهد شد. در نیمه جنوبی و مرکز کشور هم شدت گرما نسبت به روزهای گذشته کمتر می شود و شرایط دمایی کمی قابل تحمل خواهد شد. اما در چند روز گذشته همزمان با افزایش دما در سراسر کشور، افزایش مصرف برق از پیشبینی‌ها عبور کرد. بر اساس اعلام شرکت توانیر، در حالی که برای تابستان امسال تقاضای مصرف 77000 مگاوات پیشبینی شده بود، مصرف برق از 80000 مگاوات هم فراتر رفت. شدت گرما دیروز در برخی شهرهای کشور به ویژه در نیمه جنوبی ادامه داشت. گفته شده طبس با بیشینه دمای 49 درجه گرمترین شهر جهان را به نام خود ثبت کرد. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز خانه ای را در محله صبره در جنوب شهر غزه بمباران کردند که بر اثر آن 3 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. رژیم اشغالگر همچنین خان یونس در جنوب نوار غزه را هدف حملات شدید هوایی و توپخانه‌ای قرار داد. در کرانه باختری نظامیان صهیونیست به شهرک جماعین در جنوب نابلس یورش بردند. اشغالگران همچنین با حمله به شهرک بیتونیا در غرب رام‌الا گاز اشکاور شلیک کردند. شاهدان عینی اعلام کردند عامل حادثه ورزشگاه مجدل شمس اصابت موشک گنبد آهنین رژیم صهیونیستی بوده. خبرنگاران حاضر در منطقه اشغالی جولان خاطر نشان کردند این شاهدان عینی از ترس ماموران رژیم صهیونیستی نتوانستند مشاهدات خود را در برابر دوربین بیان کنند.
عزاداران ورزشگاه مجدل شمس جولان میگویند قاتل از اینجا برو. این را خطاب به اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی و اعضای کنست میگویند حادثه ای که روز شنبه اینطور رقم خورد. نه صدای اعلام خطر گنبد آهنین شنیده می شود و نه تصویری از محل اصابت موشک مجهول و قطعات آن دیده می شود.
من بین الشهادات
به عنوان یک تیم خبری خواستار رسیدن به داخل ورزشگاه شدیم تا از محل حادثه فیلم برداری کنیم، اما به ما چنین اجازه ای ندادند.
صهیونیست ها میگویند مجدل شمس را حزب الله زده. شاهدان عینی اما چیز دیگری میگویند.
موجوده فی محیط.
شاهدانی میگن که دیدن یک موشک شلیک شده از گنبد آهنین از کوه اشیخ به ورزشگاه اصابت کرد. من این صحبتای شاهدان رو چند دقیقه پیش شنیدم، اما جرئت نمیکنن جلوی دوربین بیان.
هم سوریون.
ساکنان مجدل شمس سوری هستند و اسرائیل این منطقه را به اشغال خود درآورده و حالا این مردم حاضر نمیشوند در ارتش این رژیم خدمت کنند.
حزب الله حدود 10 ماه است در حمایت از مردم غزه مواضع نظامی صهیونیست‌ها را میزند و المناره و شتولا آخرین پایگاه‌های صهیونیستی است که حزب الله یک شنبه 7 مرداد زده. حزب الله با تأکید دوباره بر تمرکزش بر نظامیان صهیونیست با انتشار بیانیه‌ای ادعای این رژیم در خصوص هدف قرار دادن مردم مجدل شمس را قاطعانه رد کرده. ساکنان مجدل شمس که بیش از 11,000 نفرند همان دروزیانی هستند که بیش از 90%شان از پذیرش تابعیت رژیم صهیونیستی خودداری کردند و بر هویت و اصالت سوری خود تاکید دارند. سعیده زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی نظامی گردانهای حزب الله عراق درباره هر گونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن یکی از طرفهای محور مقاومت هشدار داد. جعفر الحسینی گفت اگر رژیم اشغالگر دست به ماجراجویی بزند و بخواهد سقف عملیات‌های نظامی خود را علیه یکی از طرفهای محور مقاومت افزایش دهد، قوانین جدید درگیری به نفع این رژیم و آمریکا حامی شرور آن نخواهد بود. در پی انفجار روز شنبه در روستای مجدل شمس در جولان اشغالی سوریه، مقامات صهیونیست لفاظی‌هایی درباره حملات گسترده به لبنان مطرح کردند. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. بازی‌های المپیک تابستانی در پاریس امروز با رقابت 3 ورزشکار ایرانی وارد روز سوم خود می‌شود. برای کشورمان در روز سوم بازی‌ها از ساعت 11 محمد بیرانوند در دور مقدماتی ماده تراپ تیراندازی به اهداف پروازی به رقابت با عارفان خود می‌پردازد و از ساعت 12:30 مهسا جاور و زینب نوروزی در جدول شانس مجدد قایقرانی 2 نفره که سبک وزن بانوان به آب میزنند. در همین چارچوب دیروز فاطمه مجلل با کسب رده نخست مسابقات شانس مجدد روینگ سنگین وزن بانوان جواز حضور در محله 1/4 نهایی را کسب کرد و نیما علمیان در تنیس روی میز، فاطمه امینی و شرمینه 40 امیرانی در تیراندازی از گردونه رقابت ها کنار رفتند. در جدول مدالی بازی ها تا پایان روز دوم 10 کشور موفق به کسب مدال طلا شدند و استرالیا با 4 طلا، 2 نقره و 1 برنز در صدر است. تیم والیبال جوانان ایران امروز برای صعود به فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا برابر اندونزی سفارایی می‌کند. این بازی ساعت 15:30 در شهر سورابایا اندونزی آغاز می‌شود. تیم کشور ما که پیش از این جواز حضور در رقابت‌های جهانی سال آینده را کسب کرده، در دیدارهای قبلی خود در این چارچوب موفق به شکست تیم‌های چین تایپه، قطر، قزاقستان و کره جنوبی شده است. خبر دیگر این که تیم والیبال نوجوانان ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا در منامع بحرین با نتیجه 3-0 برابر لبنان به برتری رسید. والیبالیست‌های نوجوان ایران در گروه سوم مرحله مقدماتی با چین، لبنان و فیلیپین همگروهند. تیم فوتبال پرسپولیس در سومین بازی پیشفصل خود تیم اوکسین تهران رو 2-2 کرد. این بازی تدارکاتی از یکشنبه در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد و پرسپولیس 13-0 حریف خود رو شکست داد. کاروان پرسپولیس امروز برای برپایی اردوی برونمرزی و برگزاری چند بازی دوستانه عازم ترکیه می شود. و بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی فوتبال، امین قاسمی نژاد مهاجم فصل پیش هوادار با عقد قراردادی رسمی به فولاد خوزستان پیوست و به جمع شاگردان یحیی گل محمدی اضافه شد. باشگاه ملوان انزلی رضا قندیپور مهاجم 18 ساله فصل قبل پیکان و نیما انتظاری هافبک مصر رفسنجان رو به خدمت گرفت. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
خب ساعت 8:18:48 است، در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی. دعوت از فعالان فضای مجازی معروف جهان برای بازدید از جاذبه های گردشگری ایران. مدیر کل دفتر بازاریابی و گردشگری گفت دعوت از فعالان فضای مجازی معروف جهان برای بازدید از جاذبه های گردشگری ایران در پروژه ایران سلام امسال هم ادامه دارد.
سلام، نام پروژه‌ای برای آشنایی با این سرزمین، سرزمینی پر از جاذبه‌های گردشگری. در پروژه ایران سلام قرار است از فعالان فضای مجازی معروف و مطرح دنیا دعوت شود تا آنچه که می‌بینند را در صفحات مجازی خود برای طرفدارانشان منتشر کنند. مسلم شجاعی مدیر کل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
این پروژه هم با کشور چین آغاز شد تو بهمن ماه سال 1402 همزمان با 17 نمایشگاه گردشگری تهران که اونجا 21 از اینفلوئنسرهای چینی که یه سری ویژگی ها داشتن، مثلا بالا 1 میلیون باید فالوئر می داشتن، حتما جوون می بودن، زوج می بود یا توی شبکه های اجتماعی بود که مثلا ما انتخاب کرده بود، یعنی باز می خوام بگم که هدفمند انتخاب شده بودن، که اونجا اونا 60 میلیون فالوئر داشتن اون 21 نفر و سفرشون به ایران تو بازه 40 روز 344 تا پست و پیام، یعنی در محتوا تولید شد که 140 میلیون بازدید شد.
شهرهای باستانی نمونه های زنده تاریخ هستند و تخت جمشید یکی از درخشان ترین آنهاست.
طی 2 روز اقامت در رشت طعم غذاهای فوق‌العاده ایرانی را چشیدم. به دلیل محیط مرطوب و پرباران رشت، این شهر یکی از مهمترین تولید کنندگان سبزی و برنج در ایران است. رشت به خاطر غذاهای محلی فوق‌العاده و متنوع یکی از شهرهای نوآور در یونسکو ثبت شده.
مسلم شجاعی مدیر کل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
پروژه سلام ایران رو ادامه دادیم تو سال جدید و دیگه اینجا یه تغییر کوچیکی توی ریل‌گذاری تو روی کردامون داشتیم و اون اینکه فقط از یک کشور و از یک بازار هدف نباشه. خب الان 13 تا از اینفلوئنسر از کشور مختلف مثل هلند، سوئیس، روسیه، مصر، امارات، سنگاپور اینا در حقیقت به ایران سفر کردن.
ایران جزء 10 کشور اول دنیا در زمینه جاذبه گردشگری و تاریخی است. جاذبه هایی که هر کدام فرصتی برای جذب گردشگر و ارزاوری برای کشور به حساب می آید. سمان طهماسبی، خبرگزاری صدا و سیما.
بومیسازی رادار رصد پروازی به همت متخصصان داخلی، این محصول با تلاش دانش بنیان ها و متخصصان صنعت با هدف برطرف کردن خلأ نظارتی هوانوردی داخلی سازی شده. این رادار تا 460 کیلومتر اطراف خود را پوشش و ضریب امنیت هوانوردی را افزایش می دهد.
یه مسیر سخت کوهستانی، برای رسیدن به قله باید کیلومترها را با خودروهای آفرودی طی کرد.
ارتفاع بیش از 3000 متری از سطح دریا در ارتفاعات کوههای سفیدار در شهرستان فیروزآباد،
جایی که مهندسان جوان شرکت فرودگاه‌های استان فارس و شرکت ناوبری هوایی ایران با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند راداری را نصب و اندازی کنند که خلأ نظارتی هوانوردی را در جنوب و جنوب غرب کشور به طور کامل برطرف می‌کند.
رهبر کارشناس مسئول رادار هواپیما:
وظیفه‌ای که این رادار داره تکمیل پوشش راداری و جبران خلأ رصد هواپیما در مسیرهای هوایی و TMA فرودگاه شیراز است.
تا قبل از راه اندازی این رادار در ارتفاعات روستای تنگریز پرواز بسیاری از هواپیماها در نقطه کور راداری انجام می‌شد.
کشاورز مدیر کل فرودگاه های استان فارس.
منطقه‌ای که برای پوشش این رادار تعریف شده چیزی در حدود 460 کیلومتر مربع شعاعی آنتن که گردش میکنه برای ما جارو انجام میده.
راداری که تا پیش از این در اختیار کشور فرانسه بود و حتی برای راه اندازی آن هم باید خارجی ها با هزینه بسیار بالا به کشورمان می آمدند و آن را انجام میدادند. رهبر کارشناس مسئول رادار هواپیما:
خلاهایی داشتیم که این رادار فعلی یک اون خلاها رو پر میکنه، دو اگه یک رادار از سرویس خارج بشه این رادار همچنان اون رصد و مانیتورینگ اون هواپیما رو برای ما میسر میکنه.
این سیستم نظارت هوایی جز پیشرفته ترین سیستم های راداری هواپیماها در کشور به شمار میآید که تمامی طراحی ها از جمله ساخت دکل، محافظ توپی شکل آنتن، گرداننده های آنتن، خطوط انتقال موج آنتن، رک های کنترل الکترونیک، تنظیمات بخش آنتن و کالیبراسیون نهایی را متخصصان کشورمون طراحی ساخت.
میتونه از مسیر یا حتی از فرودگاه حوزه خلیج فارس هواپیما بلند میشه، در برد رادار ما قرار میگیره تا مسیرهای نزدیک اصفهان، نزدیک اهواز و حتی کشورهای همجوار.
کشاورز، مدیر کل فرودگاه های استان فارس:
هرچه که میزان پوشش این آنتن ها در فضای کشور بیشتر بشود، در حقیقت در برآوردهایی که اونا انجام میدن ضریب ایمنی ما رو بالاتر میبینن.
ساخت ابنیه این رادار در ارتفاعات کوههای فیروزآباد و همچنین نصب و راه‌اندازی آن بیش از 3 سال زمان برده. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، روستای تنگریز، شهرستان فیروزآباد.
هنگام اذان ظهر افق تهران ساعت 12:11 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پولش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام یکی از کتابهای کتابخونمون رو به یه نفر هدیه بدیم. اینجوری هم اون رو با دنیای دانش و آگاهی آشنا می‌کنیم و هم امام زمانمون رو خوشحال کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد می‌بندم شرکت داده بشین، حس